نبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در نصوص داله بر اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به عدم مفسده و ضرر بود، چه ضرر مالی چه جانی و چه ارضی و چه سایر ضررهای متصوره، چه نسبت به خود شخص آمر و ناهی و چه نسبت به اهل او و چه نسبت به سایر مسلمین. حالا مؤمنین تقیید کنیم بهتر هست، حالا تا بعد ببینیم مقتضای ادله به طور محدد چیه. خب گفتیم این نصوص به دو طایفه تقسیم میشن، نصوص عامه که بررسی شد و نتیجه این شد که فعلا به دلیل لا ضرر میتونیم تمسک کنیم لولا اشکالی که بعد به خاطر نصوص دیگری که ممکنه بگیم اون نصوص مخصص لا ضررن، فعلا امین حیث و هو و هو به دلیل لا ضرر میتونیم تمسک بکنیم برای اثبات این شرط. و اما طایفه ثانیه نصوص خاصه ای هستن که در خصوص باب امر به معروف و نهی از منکر تقیید کرده وجوب را. این نصوص هم فراوانن که صاحب جواهر رضوان الله علیه به اونا استدلال فرموده، قبل از ایشون و بعد از ایشون هم فقهای بزرگی استدلال کردن به اونها. اولین روایت، روایت اعمش هست که صدوق قدس سره در خصال این روایت رو نقل فرموده و حدیثی که این روایت نقل شده در او، یعنی این بخش نقل شده در او، معروف به حدیث شرایع دین هست. حالا متن روایت اینه که حدثنا، یعنی سند و متنش رو بخونیم، حدثنا احمد ابن محمد ابن الهیثم الاجلی و احمد ابن الحسن القطان و محمد ابن احمد سنائی با سین، نه با سین سینشین، و الحسین ابن ابراهیم ابن احمد ابن هشام المکتب و عبدالله ابن و عبدالله ابن محمد السائق و علی ابن عبدالله الوراق رضی الله عنهم. پس شش نفر از اساتید صدوق که ترزیه هم راجع به هر شیشتاشون داره رضی الله عنهم، اینا برای صدوق نقل کردن. قالو، این شش استاد و شیخ صدوق، شیخ صدوق، قالو حدثنا ابو العباس احمد ابن یحیی ابن زکریا القطان قال حدثنا بکر ابن عبدالله ابن حبیب قال حدثنا تمیم ابن بهلول قال حدثنا ابو معاویه عن الاعمش عن جعفر ابن محمد علیه السلام قال هذه شرایع الدین لمن اراد ان يتمسک بها و اراد الله هدا. تا اینکه خب روایت خیلی مفصل است تا میرسد به این جمله شریفه والامر بالمعروف، یعنی من شرایع الدین این هست، الامر بالمعروف و نهی عن المنکر واجبان علی من امکنه ذلک، یا علی من امکنه، بعضی نسخه ها ذلک نداره، ولم یخف علی نفسه ولا علی اصحابه. امر به معروف و نهی از منکر واجب است بر کسی که امکان داشته باشه برای او و خوفی بر نفس خودش و بر اصحابش نداشته باشه. پس اینجا تقیید کرد الا من امکنه، که حالا این امکان اگر بگیم یعنی قدرت داشته باشه و استطاعت بر این کار داشته باشه، و خوفی بر نفس و بر نفس خودش و بر اصحابش نداشته باشه. خب در فقه الحدیث این جمله مبارکه که لم یخف علی نفسه بحث شده بین الاعلام که آیا فقط امر جانی رو میگیره این خوف بر نفس و خوف بر اصحاب فقط مقصود اینه که خوف جانی نداشته باشه، بنابراین خوف مالی رو نمیگیره این روایت، خوف ارضی رو نمیگیره، حتی خوف طرفی رو هم نمیگیره، یعنی اعضا و جوارح را، نه فقط جان را. ظاهر خوف علی نفس آیا اینه که فقط جان را میگیره یا تمام اینا رو میگیره، یا لااقل طرفی رو میگیره یعنی اعضا و جوارح را، اما دیگه مالی رو و ارضی رو نمیگیره. خب عده ای از فقها استظهار کردن بله 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 عده ای از فقها فرمودن این فقط ظاهرش همون نفسی و جانی است و شامل غیر او نمی شود، ولی محقق عراقی قدس سره رو در شرح تبصره ایشون استظهار فرموده که نه، شامل ضرر مالی هم می شود و ارضی هم می شود، همه ضررها رو خلاصه ایشون می فهمد شامل می شود. عبارتشون اینه و ظاهر من الخوف علی النفس خوفه من الضرر الوارد علی او علی اصحاب اعم من المال و غیره، لا ان المراد خصوص خوف الضرر النفسی، فالنفس فی المقام مأخوذان فی قبال الغیر من الاصحاب. نفسی یعنی دیگران، اهل عام دیگران نه، خوف بر خودش داشته باشه و بر اصحاب خودش، این خوف حالا منشأش نفسش باشه، مالش باشه، ارزش باشه، هرچی میخواد باشه، خوف بر نفس داشته باشه یعنی مایتعلق به نفسهی در مقابل دیگران، میخواد او رو نفی بکنه. پس این نفس در مقابل مال نیست، در مقابل ارض نیست، این در مقابل اصناف دیگر ناسه که اونها اصحاب شمرده نمیشوند، پیروان اهل بیت شمرده نمیشوند. بله در مقابل اون، بله این نفس در مقابل اینه. می فرمایند که لا فی قبال الارض و المال و یعیده ما فی نص آخر من قوله، که انشاءالله یکی از روایات دیگری است که در مقامش استدلال شده که من تعرض لسلطان جائر فاصابت و بلیه لم یعجر علیها، که اینجا اصابت و بلیه، خب بلیه میتونه هم جانی باشه هم مالی باشه هم ارضی باشه، فهمت اون رو بعدم تایید میکنه که اینجا هم یه امر عامی مقصوده. خب این فرمایش محقق عراقی است. فرمایش محقق عراقی یک احتماله نه یک استظهار و ظهور، یعنی در حد یک ظهور نیست، محتمله این چنین باشه، ولیکن ظاهر این که میگن خوف بر نفس، ظاهرش این است که انصراف داره به جانی، خائف بر نفسشه، ازش استفاده نمیشه که خائف بر این است که مثلا 100,000 تومان ازش تلف میشه یا میدزدن یا میبرن، یا خائف بر نفسش هست، ظاهرش این نیستش که مثلا یه دشنامی بهش میدن یا آبروشو میبرن. ظاهر خوف بر نفس یا بر نفس اصحاب ظاهرش همون خوف جانی است، ولااقل از تردید به اینکه آیا شامل غیر این هم می شود یا نمی شود. پس بنابراین این روایت اگر سندش تمام بشود، بیش از خوف جانی، تقیید به اینکه خوف جانی نداشته باشه، بیش از این از این روایت شریفه استفاده نمیشه. اگر نگیم، ببخشید من اینو تمام کنم، اگر نگیم که مقتضای این روایت که داره شرایع اسلام رو بیان میکنه و کنه حصر داره میکنه، آنچه که شرط است اینه که نه غیر از این شرطی وجود نداره، امکنه او قدرت داشته باشه، دو این است که ضرر جانی هم براش نداشته باشه. بنابراین دیگه ضررهای دیگر رو نفی نمی کنه این، بلکه این روایت ممکنه بگیم حتی ابا داره از این که محکوم لا ضرر و لا حرج باشه. ابا داره از این. چرا؟ برای اینکه در مقام حصره و میخواد شرایع دین رو بفرماید. خب در این مقام که مقام حصر است و شرایع دین رو میخواد بفرماید، اون وقت یه قیودی، یه چیزایی که لازمه نفرموده باشه، این خیلی مستبعده. بنابراین اگر نگیم دلالت بر علیه داره، بر عدم اشتراط نسبت به مال و ارض و اینها، لااقل دلالت نداره بر اشتراط نسبت به اونا. بله نسبت به نفس این لا ریبه که این دلالت رو داره. حالا چون ایشون قبل از شما وقت گرفتن، ولو مقام سیادت شما، ولی بله خب ممکنه کسی جواب بده که بعضی شرطها احتیاج به گفتن نداره، واضحاته. مثل چی؟ مثل همین علم. تو بلد نیستی چی بگی؟ فلذا اون آقایونی که علمم گفتن، بعضی این علم رو چی کردن؟ شرط عقلی قرار دادن، نه شرط شرعی قرار دادن. درست؟ چون وقتی نمیدونه خب چی بگه؟ یا به جای این که بره شخص رو هدایت کنه، ممکنه اضلال داره میکنه وقتی علم نداره. پس بنابراین اونا گفتن نمیخواد، یعنی یه شروط عقلی است. بله اونا که دارم میگم، دارم از طرف اونا دفاع میکنم، اون که این حرف، ولی ما اینم نمیگیم، ممکنه ولذا گفتیم. خب این استدلال به این روایت. بنابراین نه، میگه این در مقابل اوز ادعا میفرما، تو روایت که نیست در مقابل. چه دلیل شما میگید نفس در مقابل اونه؟ شاید نه لا میگه بله، یعنی میفرماد این نفسی که اینجا آمده است در مقابل مال و ارض و ایناست، نه در مقابل دیگران است، نه در مقابل نفس و مال و ارض، در مقابل مال و ارض و اینها. خب یعنی خودشون تصورشون اینه که بله نفس که گفته میشود گای در مقابل اونه، گای در مقابل اینه، اینجا اونه. خب اشکال اینه که به چه دلیل شما میگید اینجا اون از لا او؟ چه قرین؟ شما که قرینه اقامه نکردید، یه ادعایی دارید فقط میکنید به قرینه روایات دیگه. چه؟ بله بله جان خودش و جان اصحاب، نه مال خودش و مال اصحاب، اینو داره میگه. نه ببینید خود دقت بفرمایید، حرف زر اینه که مستفاده از روایت این است که مشروط است وجوب امر معروف و نهی از منکر به این که خوف بر جان خودش و جان اصحاب نداشته باشه، یا نه خوف بر جان و مال و ارض و چیزهای خودش و همینها برای اصحاب نداشته باشه. درست؟ اینشون میخواد بفرماید که دومیه، دومی است نه اولی. اشکال اینه که خب چه قرینه که ایشون اقامه نکردن؟ شما من بیارید یکی دوتا ای آوردید به درد نمیخوره. ببینید انصراف داریم میگیم، وقتی در عرف میگن که این بر خودش ترسید، یعنی بر مالش ترسید یا نه، ظاهر این که بر خودش ترسید این است که یعنی بر جان خودش ترسید. الان نفسه هی دیگه، خودم همینطوره، بر خودش ترسید، الان بر خودش، یعنی بر مالش ترسید، ظاهر این که بر خودش ترسید، بر جانش ترسید. بله اونجا ضرر است. نه آقای، از خوف اگر اضافه کردیم بر ضرر اون بله، ولی اما گفتیم خوف بر نفس. اگر گفتیم خوف بر نفس گفتیم، این ظاهر این اینه که یعنی بر جانش. ببینید و توضیح اکثر من ذلک اینه که این نفس یعنی یا جان خودش یا یعنی خود. اگر تو لغتی که به این معنام هست دیگه، زهاق نفس میگن. خب اگر نفس باشه هیچ تقدیری مقدیری چیزی هم نمیخواد. اما اگر شما بگید که غیر از این بخواد، نگید خود، پس مال باید تقدیر بگید، یعنی بر مال نفس، بر مال خودش، بر ارز خودش، بر جان خودش. بر خودت یعنی چی؟ بالاخره میخواد دیگه، ولی از بس ظهور داره. ببینید اینا، نه ببینید اینطور، اونایی که در تقدیر میخواد به حدی در وضوح داره، آشکاره، بالاخره در هر دو مقام استعمال میشه. حرف سر اینه که ما قرینه ای که ایشون فرمودن ظاهر ثانی هست، قرینه ایشون اقامه نفرمودن جز ادعا. ما از این طرف عرض میکنیم به این که اولا این جمله اندل عرف وقتی گفته میشه انصراف به جانی دار، مگر جای قرینه برخلافش باشه. ثانیا این فرمایش ایشون لا دلیل علی، فوقش اینه که مردد میشیم و قدر متیقنش و مسلمش همون جانیه، اما مالی و ارضی و غیر او این حجتی نداریم که این روایت شاملش بشه. این بله بله، من بر شما میترسم یا بر چی میترسم؟ ظاهرش اینه اصحاب هم اینجوره، اصحاب هم ظاهرش اینه متن، چون بر خوف وقتی نفس اینجور شد سیاق اقتضا داره که اونم همین مقصوده. این از نظر دلالت پس بنابر این کل مدعا رو اثبات نمیکنه، بلکه بخشی از مدعا رو اثبات میکنه که جان باشه که اونو قبول میکنه. و اما اشکال ثانی که بر این روایت، بر استدلال به این روایت هست، اینه که گفته شده است که این سند این روایت ضعیفه، چون اعمش که در این روایت شیخ بهایی و میرداماد، این دوتا گفتن ثقتو، ولی کسی دیگه که ما ندیدیم بگه ثقتو. بلکه میبینیم در کتب رجال، بزرگان رجال احملوه اصلا ذکر نکردن، اسمشو نبردن. پس معلوم میشه اعمش آدم ضعیفی است. فلا یمکن الاعتماد علی روایته. عرض میکنم به این که این روایت چون روایت مهمی است، چندین صفحه است و مطالب بسیار زیادی از شریعت در این ذکر شده، تبیین این که سند این روایت چجوریه فایده مهمه ای داره. فلزاست که یه مقداری شاید قبلا هم بحث کردیم، حالا یادم نیست به تفصیل و اینا، ولی اینجا یه قدری با دقت بیشتری این سند رو باید بررسی کنیم، هم به خاطر استدلال در مقام، همین که این روایت روایتیست که خیلی جا مطالب زیادی درش هست، خوبه که این مورد بحث قرار بگیره. خب این روایت شریفه از ناحیه اعمش، که اسم اعمش، این اعمش لقبه برای سلیمان ابن مهران، اسمش سلیمان، سلیمان ابن مهران الاعمش. سلیمان ابن مهران اعمش ابن شهرآشوب فرموده است من خواص صادق علیه السلام، عده من خواص اصحاب صادق علیه السلام. خب کسی که از خواص اصحاب امام صادق سلام الله علیه باشه، این میشه مثلا بگیم که آدم دروغگوییه؟ معلومه که کسی که من خواص امام صادق باشه، خواص یعنی جزء کسانی است که حضرت اعتماد به او داشتن، اسرار رو به او میگفتن، به او اعتماد میکردن در مسئله خواص، یعنی این. بنابراین همچی آدمی نمیشود ثقه نباشه، یعنی دروغگو باشه. اما بله ممکنه حالا حافظش خیلی قوی نباشه، نسیان و سهو داشته باشه. خب نسیان و سهو که با ورع و تقوا و نا ناسازگاری نداره. ولی با وساقت چرا؟ به وساقت خبری چرا؟ نمیشه با آدمی که خیلی هم آدم عادلی و با تقوا و با ورعی است اما حافظه متعارف نداره، گلقاتی میکنه حرفا رو، خب نمیشه به او اعتماد کرد. فلذا ثقتان برای ما بالاتر از عدلانه، چون در ثقه این جهت هستش که هم دروغ نمیگه هم حافظش درسته. بله؟ خب حالا تا ببینیم. پس بنابراین من خواص امام صادق سلام الله علیه، اینجا هم به اصالت و سلامه میتونیم اضافه بکنیم که ظاهر آدم ها اینه که حافظه متعارف رو دارن، مگه خلافش ثابت بشه؟ علاوه بر این که از خواص حضرت بودن، مسلم حضرت آدمی که گلقاتی میکنه از خواص خودشون قرار نمیده، چون نمیشه بهش اعتماد کرد، برای حرفی که نمیشه بهش اعتماد کرد. پس بنابراین هم از باب اصالت و سلامه خواص ثابت میکنه، عادلون ورعون و غیر و کاذبین، اینا رو به اون ثابت میشه. این که حافظه متعارف داره به اصالت و سلامه. دو، این که خود خواص هر دو چیز رو اثبات میکنه، هم اثبات عدالت و ورع و تقواش میکنه، هم اثبات میکنه که این آدمی بوده که از نظر حافظه و اینا متعارف بوده، اگه نگیم فوق متعارف. حالا متعارف امام صادق آدمه، حالا متعارف رو میتونه از خواص خودش قرار بده، اما نه آدمه. پس بنابراین همونطور که محقق خویی با اینکه ایشون از آدم های سختگیر و بزرگان سختگیر در توثیق هست و معمولا خیلی ها رو قبول نمی کنه ایشون به این زودی ها کسی مبسقه، اما اینجا استنادن به همین حرف شهرآشوب، ایشون بفرماید که این سلیمان اعمش ثقه هستش. یکفی فی الاعتماد علی روایته جلالته و عظمته عند الصادق علیه السلام و کان و لذالک کان من خواص اصحابه علیه السلام، که توضیح فرمایش ایشون همونی میشه که عرض کردیم. این فرمایش ایشون اینا سلیقه بوده، خب سلیقه ایشون این بوده که اینجور بگه، این که دیگه دلیل نمیشه. یکی مثلا میگه همه جا میگه امام، یکی میگه آجا روح الله، یکی میگه نمیدونم فلان، سلیقه اشخاص مختلفه در نام بردن، یکی میگه سلام الله علیه، یکی میگه غفر الله له، یکی میگه رضی الله عنه، اینا سلیقه های اشخاص. این نوع احترامی در این چه نار احترامیه در این بگه جعفر ابن محمد صلوات الله علیهم اجمعین، این چه اشکال داره؟ خب نه اینا دیگه بله. خب این به خدمت بعد از این که مسلم است از خواص شیعه است، حتی در عامه شهید ثانی قدس سره میفرماید که در عامه هم ایشون به جلالت شأن و عظمت معروفه که و شیعه بودنش هم مسلم پیش اونا هست. و اما بله بله نه بله بله از قدر مایستاد میشه بله نه بالاتر است، ایشون ابن شهرآشوب بالاتر، نه خودم میگم محقق خویی که در علامه اشکال میکنه میگه از متأخرینه، ولی ابن شهرآشوب قبول داره که از متأخرین نیست. و اما دلیل دوم این است که ایشون در تفسیر علی ابن ابراهیم هم در سند این تفسیر واقع، یعنی در رجال این تفسیر هست، و کسانی که مثل محقق خویی اعتماد میکنن بر این جهت، خب ایشون در اونجا هم واقع شده. و ما هم قبلا بررسی مفصلی کردیم راجع به تفسیر علی ابن ابراهیم و استقر المطلب بر این که گفتیم که بله این خالی از قوت نیست. فلزار البته سندهایی که فقط به واسطه تفسیر علی ابن ابراهیم تصحیح میکنیم به حد احتیاط وجوبیه، نه به حد ضرس قاطع گفتن. خب دیگه بحثاش تفصیلا گذشت. پس بنابراین ما از ناحیه جناب اعمش خیالمون راحت هستش و این که بعض بزرگان معاصر در کتاب امر به معروفشون گفتن اعمش ضعیف است و از ناحیه اعمش فقط این روایت رو رد کردن، این ظاهراً برای این است که تتبع کاملی در احوالات این شخص نفرمودن. و اما از ناحیه اعمش مشکلی نداره، منتها افراد دیگری در سند هستن که اینا مجهولان، حال اینا بر ما مجهوله. مثلا ابو معاویه که ناقل از اعمشه، ما نمیشناسیم این شخص کی و مجهول است. و همچنین راوی قبل او، یعنی کسی که از ابو معاویه نقل میکنه، تمیم ابن بهلول هست، باز تمیم ابن بهلول هم مجهول حاله. راوی از تمیم ابن بهلول بکر ابن عبدالله ابن حبیب هست و بکر ابن عبدالله ابن حبیب هم مجهول حاله، بلکه نجاشی درباره ایشون فرموده یعرف و ینکر یسکن ری. این آدمی است که حرفاش گاهی شناخته میشه به صحت، گاهی هم نه، مورد انکار واقع میشه که چه حرفی که ایشون داره نقل میکنه. یه آدمی است که خیلی روال واحدی نداره، یه طرف یه واحد نیست، گاهی حرفاش حرفایی است که یعرف و گاهی هم حرفایی است که ینکر. پس اینم خودش نشانه این است که خیلی قوت در ضبط و اینا نداره که بشه اعتماد بهش کرد. خب قبل از ایشون هم احمد ابن یحیی ابن زکریا القطان هستش، که احمد ابن یحیی ابن زکریا القطان من ننوشتم اینجا تو دفترم که حالش چجوریه، الان نمیدونم مجهول است یا مجهول نیست، من حالا این طلب شما باشه. خب یکفی در این، اما اون سه تا استادش، حالا اونام بعضی هاشون حداقل اینه که اینام سوسیقی ندارن، فقط رضی الله عنهم ایشونه که ادعی که خود ترزیه مثل صدوق را علامت وساقت میدونن، شیخ صدوق بگه رضی الله عنه، چون رحمه الله یا غفر الله له اینا یه بار داره، اما رضی الله عنه اعلی الله مقامه یه بار دیگه داره. اون رحمه الله رو میشه آدم گناهکارم میگه خدا ببخشت، خدا رحمش کن، اما مسئله رضی الله عن یا اعلی الله مقامه این خیلی بار بالایی داره، خدا رحمت کنه شیخون الاستاد آقای حائری رضوان الله علیه را، شاید چندین بار ازش شنیدیم تو بحث، شون میگه معدن به من نگید اعلی الله مقامه، بگم رضی الله، بگی غفر الله الله، بگی رحمه الله، اعلی الله مقامه. چی میدونی ما چه مقامی داریم که بگه اعلی الله مقامه؟ حتی ایشون دیدم نوشته که من یه شب حرف بابام، یعنی آیاش عبدالکریم حائری رو خواستم نقل کنم، بنویسم اعلی الله مقامه، گفتم من چه میدونم، گفتم تقمده الله برحمته، نوشتم به جای اعلی الله مقامه تقمده الله برحمته. بعد پدرم خواب دیدم از من قدردانی کرد که آره کار درست بوده همین. حالا آیاش عبدالکریم که مقاماتش روشنه، اما ما گاهی همینجور بالاخره مقام ایشون خدای عالیست متعالی بفرما، ما چه میدونیم در مقرب آقای خدا چی فرمه، مقامات ایشون عالیست متعالی بفرما. خلاصه منم عرض میکنم حتما اگر خواستید یه وقتی بر من چیزی بگید همین بگید رحمه الله و غفر الله له. بله خب ایشون به خدمت شما عرض که اینجا ترزیه هست، این ترزیه خب بار میگن مهم میداره، معلوم میشه این فوق وساقته یا آدم های بالا مقامی هستن که ایشون میگه رضی الله عنهم. حالا این مطلب خیلی مطلب واضحی نیستش البته، اما میشه گفت 6 نفر دارن دروغ میبندن بر ابوالعباس احمد ابن یحیی زکریا، 6 نفر از اساتید و مشایخ صدوق اتفقوا بر جعل. بله حدثنا، میگه حدثنا 6 نفر از مشایخ ایشون که همه میگن قالوا حدثنا ابوالعباس، اونجا هم فرموده حدثنا این آقا این آقا این آقا به من حدیث کردن، 6 نفر از اساتید ایشون که برای اونا میگه رضی الله عنهم، اینا میشه بگیم پس اون شیشته ما از قطع داریم. اگر ترسیدید بگید اطمینان داریم. که این حرف رو احمد ابن ابوالعباس احمد ابن یحیی ابن زکریا القطان گفته، تا ایشون شش نفر از مشایخ صدوق دارن میگن. بنابراین اونا خیلی دغدغه خاطری نداریم به خاطر اجتماعشون در اینجا، اگرچه تک تک اینجا اگه در سندهای دیگر باشن تک تکشون نه، اما اینجا این شش نفر نمیشه گفت همه اینها اتفاق بر یک کذبی بر یک دروغی کردن در اینجا. بنابراین آدم اطمینان پیدا میکنه. خب اما میایم بعدی ها رو، این بعدی ها رو میتونیم درست کنیم یا نه که گفتیم اینا مجهولن. چند راه در اینجا وجود داره برای اینکه ما بگیم این روایت علی رغم مجهول بودن اینا حجت. راه اول اینه که مرحوم صدوق قدس سره در عیون اخبار رضا باب 35 ما کتبه الرضا علیه السلام للمأمون فی محض الاسلام و شرایع الدین. حالا این مطلب رو من اشتباه کردم که الان بخوام بگم، اینو باشه در حدیث بعدی عرض بکنم، یعنی حدیث بعدی. اینجا خدمت شما فقط راه حلش همین است که ما بگیم این افرادی که در اینجا ابوالعباس احمد ابن یحیی، اینجور بگیم حرفی که بعضی ها در اون روایت معروف که راج از حضرت حجت سلام الله علیه نقل شده است که فرمود که فرج او الی روات احادیث و اما الحوادث الواقعه فرج او الی روات احادیث نام، بعضی اون سند اونو اینجوری درست کردن که اونجا هم چون 5-6 تا از بزرگان علما نقل کردن، میگن اگه یه مطلب مسلمی نبود این همه بزرگان اتفاق بر نقل نمی کرد. این مطلب میشه یه مطلب مسلمی برشون بوده که اون شیخ اون شیخ اون شیخ اون شیخ همه نران نقل. اگه مثلا ما دیدیم یه مطلبی رو امام نقل میکنه، مرحوم آقای بروجردی نقل میکنه، مرحوم آقای گلپایگانی نقل میکنه، مرحوم آقای عراقی نقل میکنه، همه این اعظم و بزرگان و مشایخ قوم، من میشه این مطلب مسلمی بوده ولی همه اینا اتفاق بر نقل چرا پیدا کردن؟ بله؟ بله. ولی نه، معیارش همینه که آیا تراکم مشایخ بر نقل یک مطلب آیا دلالت نمی کنه که این مطلب مسلم بوده، یه چیز واضحی بوده مسلم بوده؟ اگر کسی از این تراکم نقل این سته مشایخ سته بگه این معلوم میشه یه روایت مسلمی بوده که اعمش داره نقل میکنه از امام صادق سلام الله علیه در شرایع دین، این یه مطلب مسلمی بوده که اینا اتفقوا علی نقله، ولی این واسطه ها رو ما نمیشناسیم، ما الان نمیشناسیم، اما معلوم میشه این واسطه ها واسطه های ثقه‌ای بودن معتمد بودن که این مشایخ اتفقوا بر نقل این روایت. اگه این حرف رو کسی براش اطمینان شخصی باید حاصل بشود، این سند رو میتونه اینجوری تکمیل تمام بکنه و الا فلا. پس بنابراین روایت اعمش از ناحیه اعمش مشکلی نداریم، از ناحیه صدر حدیث هم که اون مشایخ سته فرمودن مشکلی نداریم. میمونه اونایی که در وسط واقع شدن، تنها راه حل برای اونایی که در وسط واقع شدن همینه که ما بگیم اتفاق اون سته برای ما اطمینان میاره که این یه مطلب مسلمی بوده. بله، یعنی اینجا این رواد راست گفتن، اینجا این یک روایت سندن و دلالتن بس. اما روایت ثانیه، روایت ثانیه روایتی است که مرحوم صدوق در عیون اخبار الرضا، این روایت اولی رو در خصال نقل کرده، روایت دوم در عیون اخبار الرضا اینجور فرموده: ان عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیسابوری، ان علی ابن محمد ابن قتیبه نیسابوری، ان الفضل ابن شازان، ان الرضا علیه السلام فی کتابه الی المأمون. والامر بالمعروف والنهی عن المنکر واجبان اذا امکن ولم یکن خیفتون علی النفس. خب اینم شبیه همونی است که در اونجا بود، که اینجا اونجا و علا اصحابهی هم داشت، اینجا دیگه علا اصحابهی اینجا در این روایت نیستش، اما اونجا مشروط به امکان کرده بود، اینجا مشروط به امکان کرده، اونجا مشروط به عدم خیفه به نفس کرده بود، اینجا این مشروط به این جهت فرموده ولم یکن خیفه علی النفس. از نظر دلالت همون بحثایی که اونجا داشتیم داریم و همون اشکالی که اونجا هم بود اینجا هم هستش، که قدر مسلمه از این روایت ضرر جانیه به این داره تقیید میشه، اما مالی و ارضی و امثال ذالک از این روایت استفاده نمیشه. فرمایشات مرحوم محقق عراقی هم که در اونجا بود اینجا میاد، الجواب الجواب. و اما سند این روایت محل کلامه که باز چطوره، و چون این هم روایت مفصلی است که حضرت رضا سلام الله علیه برای مأمون نوشتن و شرایع دین رو در او توضیح دادن، و از اون جایی است که از قلم مبارک حضرت رضا سلام الله علیه هست و احکام فراوانی درش هست، باز این مهمه. خب اختلفو در اینکه این روایت حجت یا حجت نیست، عده گفتن این روایت سندش حجت و عده هم فرمودن حجت نیست. این عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیسابوری عن علی ابن محمد ابن قتیبت نیسابوری عن الفضل ابن شهازان عن الرضا علیه السلام. خب میدونید واسطه هم خیلی اینجا کمه، بین صدوق و حضرت رضا سلام الله علیه سه واسطه است. فضل ابن شهازان که در جلالت قدرش و وساقتش و عظمتش کلامی نیست، از واضحات میمونه اون دو بزرگوار. این دو بزرگوار ما توثیق صریحی برایشون در کتب رجال نداریم، از این جهت بزرگانی مثل محقق خویی و اینا فرمودن نه ثابت نیست وثاقت اینا، پس این روایت حجت نیست. برای تخلص از این اشکال راه‌های وجود داره که باید اینا رو بررسی کنیم ببینیم که میتونیم اعتماد کنیم بر این راه‌های. راه اول اینه که مرحوم صدوق رضوان الله علیه باب 35 رو ایشون اینطور عنوان فرموده، ما کتبه الرضا للمأمون علیه السلام للمأمون فی محض الاسلام و شرایع الدین. ایشون خودش داره اسناد جزمی میده، میگه این ما کتبه الرضاست. بله؟ پس مال کی؟ کتاب مال صدوق دیم. بله؟ مستنسقین ما کتبه و صدوق را استنساخ کردن، اون چه که به ما میگوید. حالا اینا عرض میکنم، حالا خدمت شما تسرع در مطالبتون میفرمایید قبل از اینکه حالا متکلم از فارغ بشه از عرض میکنم به این که خب ایشون داره ما کتبه و رضا للمأمون، پس ایشون داره شهادت میده که این ما کتبه و رضا للمأمون هستش. بنابراین نظیر اون چیزی میشه که رضی در نهج البلاغه میگه من خطبتهی من کتابهی من کلامهی، همونجور که ما اونجا میگیم چون رضی اسناد جزمی داره میده به امام علیه السلام و این اسناد محتمل الحس و الحدث است، این اخبار محتمل الحس و الحدث است و حجت است، فلذا بر این بیان میگیم که نهج البلاغه حجته، علی خلاف اونایی که میگن آقا اینا مرسلات همش و بنابر این فقط باید در سنداشو رفتید، اگه سند درست بود درست و الا فلا. اما یه بمرام اینه که نه، اینجا رضی قدس سر رو که مال اون اعصار متقدمه هست و اینشون راه برای این که وقوف پیدا بکنه به فرمایشات امیرالمومنین براش باز هست، فلذا احتمال حسیت درش متوفره، بنابراین از باب احتمال حسیت و حدس بودن حجته. اینجا هم گفته میشه همین مطلب که ما کتبه الرضا علیه السلام، ایشون داره شهادت میده به این جهت. انقلت که این مبنی بر این است که این کلام از خود صدوق باشه نه از دیگران. جواب اینه که این کتاب به اون نحوی که به دست ما رسیده که حجت برای ما هست اینه که کل ما بین دفعت این فرمایشات صدوقه. بنابراین اون مستنسخین و اون کسانی که ثقه باید باشن دیگه اونا اونا شهادت همونطور که میده که تمام اون چه که در این کتاب از صدوق هست اون مستند ما میشود به اینکه عناوین هم از مرحوم صدوق رضوان الله علیه هست. این راه اول. راه دوم برای اینکه ما بگیم این روایت صادر شده از امام رضا سلام الله علیه این است که ببینید در این باب 35 فقط همین روایت ما کتبه و رضاست، روایت دیگری در این باب ذکر نشد. مرحوم صدوق ابتداعا اینجوری می فرماید حدثنا عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس النیسابوری العطار رضی الله عنه به نیسابور فی شعبان سنت اثنین و خمسین و ثلاث مئه قال حدثنا علی ابن محمد ابن قتیبه النیسابوری عن الفضل ابن شازان. روایت رو ذکر می کند، چندین صفحه هست تا می رسه به اینجا. بعد از تمام شدن روایت می فرماید حدثنی بذالک حمزة ابن محمد ابن احمد ابن جعفر ابن محمد ابن زید ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام قال حدثنی ابو نصر قنبر ابن علی ابن شازان عن ابی عن الفضل ابن شازان عن الرضا علیه السلام. یه سند جدیدیه. سه و حدثنا الحاکم ابو محمد جعفر ابن نعیم ابن یا نعیم ابن شازان رضی الله عنه عن عمه ابی عبدالله محمد ابن شازان عن الفضل ابن شازان. پس بنابراین نقل از فضل ابن شازان چی داره؟ استفاضه داره. نقل از فضل ابن شازان سند مختلف وجود داره. در سند دوم یه چند جاش تفاوت داره که ایشون ذکر کرده، گفته این در اینجاها با هم تفاوت دارن، سه جا تفاوت دارن. اما اون سند سوم میگه عن الرضا مثل حدیث عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس. و در اکثر یعنی در کل موارد الا سه مورد اختلاف نسخه وجود داره، اختلاف نقل اینا وجود داره که ربطی به اون محل استشهاد و استدلال ما هم نداره. پس بنابراین راه دوم برای این که ما بگیم این روایت حجت است اینه که استفاضه نقل وجود داره از افرادی که صدوق هم نسبت به اونا ازش رضی الله عنه میگه، با احترام ازشون نام میبره. بنابراین به خاطر استفاضه و این که خیلی مستبعد است که این سه گروه مختلف اومده باشن این روایت رو جعل کرده باشن بر علیه فضل ابن شازان، یا دست درش برده باشن یا تغییراتی درش ایجاد کرده باشن بر علیه فضل ابن شازان، این مستبعد است. بنابراین اینجا هم گفته میشه یا اطمینان شخصی پیدا میکنیم یا به قول بعض بزرگان و که منهم مرحوم، حالا برای اینکه اداء حقی کرده باشیم از اون بزرگوار، مرحوم آقای استبدال رسول شریعت مداری جهرمی که از رفقای مرحوم والدمون بودن و هر دو از رفقای خیلی صمیمی هم بودن، و مرحوم آقای استبدال رسول هم واقعا مرد بزرگواری بود هم علمن و هم عملن، ایشون نظرش این بود که خود اینجور سندها مورد بنای عقلاست، نمیخواد با اطمینان شخصی پیدا بکنه. همینطور که اگر سقند انسقه نقل کرد عقلا عمل میکنن و حجت میدونن، جایی که اینجور استفاضه ای داره که سه تا سند مختلفه چهار تا سند مختلف دارن که به هم ربطی ندارن، اینم خودش موردون و عمل عقلا در این موارد هم. حالا اگه کسی هم این مبنارم قائل شد میتونه بگه. اینم راه دوم و هنا طرق اخر که انشاءالله شنبه و صلی الله